اونا رو جلو بندازن تا خودشون سالم بمونن.
اما انبیا اینجور نیست. اونا در جنگ که شرکت میکردن خودشون جلو میافتادن. دیگران را ابزار برای خودشون قرار نمیدادن. اگر گاهی فردی را حفظ میکردن، باز به خاطر مصلحت پیروزی اون جنگ و مصلحت امت بود. مسئله شخص مطرح نبود. کسی که میگه والله لبن ابی طالب آنس بالموت من الطفل به صدق امه، علی قسم بخورد به والله، اونم شوخی فکر میکنید تعارف، به خدا قسم فرزند ابو طالب انسش به مرگ از انس طفل شیرخوار به سینه مادر میشته. من عاشق مرگم، شما من از مرگ میترسیم؟ کسی که در سخت ترین جنگ ها که شرکت میکرد زرهش پشت نداشت، داره این که در جنگ پشت نکنه به خبت به دشمن، همیشه روش طرف دشمن بود، هیچ وقت از جنگ فرار نمیکرد. این نمونه یک انسانی است که با این بینش به جهان نگاه میکنه، اگه دیگرانم را راهنمایی میخواد بکنه به سوی میخواد راهنمایی کنه که خودش رفته و مزهش رو چشیده. این است که اصالت را اونها برای معنویات و زندگی ابدی قائلند. زندگی دنیا توفیل اون هدف است. خب کسانی که فقط زندگی دنیا رو میشناسند، اگر خودشون قدرتی دارن همین قدرت دنیا رو میخوان، هرچی بیشتر زنده باشند بخورند و بپوشند و فرمان روایی کنند. فرزند اگر برای فرزندانشون، دوستانشون، یارانشون، خانوادهشون، حزبشون، جناحشون میخوان، باز هم همین رو میخوان، میخوان اونا بیشتر زنده باشن، بیشتر بخورن، بیشتر بپوشن، چیز دیگری مطرح نیست. اگه افتخاری داشته باشن، افتخارشون این است که ما برای شما رفاه زندگی فراهم کردیم، چیز دیگری برایشون مطرح نیست. ذالک مبلغهم من العلم، چیزی غیر از این نمیشناسن، نمیفهمن. بل دارک علمهم فی الاخره بل هم فی شک منها بل هم منها عمون. اینا علمشون وقتی به آخرت میرسه ته میکشه، تموم میشه، چیزی از آخرت نمیفهمن. نه تنها چیزی نمیدانن بلکه اصل در وجود شک دارن. بل هم فی شک منها، از این بالاتر نه تنها شک دارن، اصلا کورن که نمی توانند ببینند. اینا تعبیرات قرآنیست، من نساختم، شعر نیست. بل دارک علمهم فی الاخره بل هم فی شک منها بل هم منها عمون. شما در سران کشورهای دنیا در طول تاریخ نگاه بکنید، غیر از دسته انبیا و پیروان اونها، هر جا میبینید همین است. نهایت خدمتی که اگر یک فرمان روای به اصطلاح عادل قوی دادگستر مقتدری برای مردمش انجام بده، همین رفاه زندگی است که بیش از این ادعایی هم نداره. امنیت براتون فراهم کنم و رفاه زندگی. اما انبیا اینجور نیست. اول میگن شما را ما به راه راست و به حق هدایت میکنیم. در سایه پیمودن راه حق میتوانید از نعمتهای طیب و حلال دنیا بهره‌مند بشید. گاهی هم باید این نعمتها را از دست بدید تا به اونها برسید. برای اونها مهم نیست که در این کشاکش زندگی و در کشمکش‌های جنگ و پیروزی، شکست و پیروزی، نهایتاً چه خسارت‌های مادی به افراد وارد می‌شی. اون نگرانش نیستن، برای اینکه قرآن فرموده اگر در راه خدا، در راه جهاد گرسنگی بکشید، تشنگی بکشید، خستگی ببینید، زخمی بردارید، در ازای اونها اونقدر خدا نعمت به جای اون به شما خواهد داد که آرزو میکنید ای کاش همه زندگیمون به همین سطح گذشته. نگرانی ندارن از اینجا، چون باور دارن که اونا راستی. اگه من و شما گاهی تردید میکنیم، مال اینه که این باورمون میلنگه و این فرهنگ کفرآمیز غرب است که یقین و باور را میخواد از ما بگیره و همه چیز را مشکوک و نسبی معرفی بکنه. قرآن از روز اول میگه و بالآخرت هم یوقنون و فی الارض آیات للموقنین. همش صحبت از یقینه. اما این دانش جاهلیه قرن بیستم و بیست و یکم است که انسان را به سوی شک دعوت می‌کند. اسمشو گذاشتن عصر علم ولی ادعاشون جهل است. آیا بهتر نبود اسمشو می‌ذاشتن جاهلیت؟ وقتی سرانشون مدعی هستند که ما غیر از شک و یک گرایش‌های غالبی، یعنی احتمال قوی تری نسبت به بعضی چیزا تنها میتونیم پیدا کنیم، اونم نسبت به محسوسات، اما نسبت به ماورای محسوسات حتی ظنش هم نمیتونیم پیدا کنیم. اینها اهل علم هن دالکه مبلغ هم من العلم. ببین قرآن چقدر شیرین میگی، پایه علم اینا همینه، دالکه مبلغ هم من العلم. بیچاره ها چیزی نفهمیدن از حقیقت عالم. بله دارک علمهم فی الاخر، علمشون نسبت به آخرت که میرسه هیچ میشه. همه اینها مال یک زندگی محدود چند روزه دنیاست، اما بعدش چه خبر هست چه میدونن اونها. و با این هوس‌هاشون کی میتوانند بفهمند؟ خب وقتی انبیا میخوان انسان را به اون سعادت برسونند، در بند این نیستن که حتما در اینجا رفاه و تمتعات برای انسان ها فراهم بشه، مگر اینکه منافاتی با اون هدف معنوی و اخرویشون نداشته باشه. وقتی اینجوری شد باید زمینه ای فراهم کنن که انسان ها به اون کمال معنوی برسن. اون کمال معنوی که انسان در عالم آخرت میرسه باید از راه انتخاب و اختیار خودش باشه. زور زورکی کسی رو نمیشه بهش برد بهشت. اگر اینجور بود از اول خدا انسان را در بهشت میآفرید. حالا اگر چرا اینجوری نشده، خب یه بحث بسیار عمیق فلسفی است، شاید من از وقتش هم بر نیام. اگر من از بر بیام الان اینجا جای بحثش نیست. انسان اگر بخواد به سعادت آخرت برسه باید از این مسیر زندگی دنیا بگذره و و بعد اینجا اعمال صالح انجام بده تا سعادت آخرت براش پیدا بشه. اگر از اول در اونجا می آفریدنش انسانی نبود که به کمال انسانی برسد. فرض کنید می شد فرشته ای که تازه جایگاه او خدمتگذاری انسانهای برجسته است. فرشتگان مقرب خدا خادمان بهشتیانند. مقام انسانیت خیلی فراتر از این مقام هاست، اما اون مقام باید به وسیله اعمال اختیاری و انتخاب خود آدم پیدا شد. برای اینکه این انتخاب دایرش باز باشی و انسانها بتونن از مسیر گزینش صحیح تا روی هواهای نفسانی بگذرند، با اراده خودشون در مقابل دشمن مقاومت کنند، با نیت بندگی و پرستش و تقرب به خدا در صحنه های مختلف زندگی فردی و اجتماعی حضور پیدا کنند، اقتصادشون، سیاستشون، زندگی خانوادگیشون، روابط بین المللشون تمام و تمام باید در این جهت باشد که انسان رشد کند به سوی خدا. همه اینا کانالهای مختلفی است که باید او را به سوی خدا براند و از اون مسیر با خدا بیشتر آشنا بشن، چه مسائل فردی، چه اجتماعی، چه خانوادگی، چه شخصی، چه بین المللیش. همه اینها کانالهای مختلفی است که خدا برای رحمت آفریده تا انسانها از این مسیرها به خدا نزدیک بشن. خب باید پس زمینه انتخاب براشون فراهم باشه تا هرچه بیشتر از راه‌های مختلف به سعادت ابدیشون نائل بشن. اینجاست که باید زمینه‌های مخالف هم وجود داشته باشه. اگر همه چیز مطابق میل انسان باشه، هرچه دلش میخواد آدم براش فراهم باشه، این معلوم نمیشه که چه کسی برای خدا کار کرده و پاروی هوای نفسش گذاشته و حاضر است در راه محبوب خودش فداکاری کنه. همه چیز فراهم است. وجود سختی ها در این عالم حکمتش بر همین اساسی. لقد خلقنا الانسان فی کبد. خدا بخل نکرد که در این عالم انسان را به گونه آفرید که باید با زحمت زندگی خودش را فراهم بکنه، روزی خودش را فراهم کنه. برای خدا کاری نداشت که همه انسان ها از آغاز تا پایان خلقتشون در نهایت ناز و نعمت باشن. هیچ چیز از خزانه خدا کم نمی آمد، اما خلاف حکمت خدا بود. خدا انسان را آفریده تا او بتونه مبارزه کنه با سختی‌هاش و نشان بده که برای خاطر خدا چقدر حاضر است گذشت کند از هوس‌های شخصیش. اسم دیگر این تدبیر امتحان است. این که میگیم الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، خدا مرگ و زندگی را آفرید تا شما را بیازماید. اولا میگه خلق الموت، اولا تکیش رو به مرگ قرار میده، میگه مرگ و زندگی را آفرید تا شما را بیازماید. اولین چیز و مهمترین چیزی که انسان با او آزموده میشه مرگ است. یعنی آماده مرگ باشه آدم برای خدا. و رمز پیروزی و سعادت انسان ها در این عالم هم همین است که از مرگ نترسد. این تدبیری که خدا فرموده، این حکمتی که به کار برده که حوادث عالم دائما تلخ و شیرینش با هم توأمه، خوشی بدون ناخوشی بدون سختی نداریم.
آسایش بدون رنج وجود نداری. هر جا رنج بیشتر باشه آسایشش بیشتر خواهد بود. اون وقتی آدم از غذا خوردن بیشتر لذت میبره که گرسنگیش بیشتر باشی. اون وقتی آدم از خواب راحت استفاده میکنه که خستگی بدنش بیشتر باشه. به خسته نباشه از خواب استفاده لذتی نمیبره. اگه سیر باشه از غذا خوردن لذتی نمیبره. به هر حال این توأم بودن سختی ها و خوشی ها، درد و رنج ها با آسودگی ها و لذت ها حکمتی دارد. این حکمتی دارد یا مصلحتی دارد یه شعر نیست، یک جواب مبهمی نیست که برای مجهولات داده بشی، نه قابل فهم است. یعنی چون ما برای این آفریده شدیم که با انتخاب خودمون راه صحیح را بپیماییم، باید با انتخاب خودمون سختی ها را تحمل کنیم. اگه به زور باشه یا دو راه وجود نداشته باشه، خوشی و راحتی هر دو یکسان باشه، این امتحانی انجام نمیگیره. امتحانی انجام نمیگه یعنی چی؟ یعنی زمینه انتخاب آزاد فراهم نمیشه. وقتی زمینه انتخاب نبود، اون کمال حقیقی انسان هم تحقق نخواهد یافت. و خدای متعال از اون حکمت بی‌نهایتش عالم رو به گونه آفریده که تمام انسانها برای هم دیگه وسیله آزمایشن. عجیب اینه، نه تنها انسان ها که حتی جنیان هم با انسان ها چنین رابطه ای دارند. خدا ابتدا قبل از اینکه انسان را بیافریند جنیان را آفریده بود. ابلیس 6000 سال قبل از انسان قدر متیقن آفریده شده بود و خدا را پرستش کرده بود. برای چی؟ برای یه روزگاری که وقتی آدم خلق میشه امتحان بشه. نه تنها ابلیس به وسیله آدم امتحان بشه که آیا سجده میکنه یا نمیکنه، آدم ها هم به وسیله او امتحان میشن که آیا اطاعت او میکنن یا نمیکنن. لیبلو بعضکم به بعض، با هم دیگه آزمایش میشه. آزمایش یه طرفی نیست، یک کسی وسیله آزمایشی برای دیگران، تنها نیست، اونها هم وسیله آزمایشن برای اون. حاکم به وسیله مردم آزمایش میشه و مردم به وسیله حاکم و اعضای حکومت به وسیله همدیگه و اعضای خانواده به وسیله همدیگه. دو تا همسر به وسیله هم آزمایش میشن، آیا این در مقابل اون وظیفش انجام میده یا نه، این در مقابل سختی های او تحمل میکنه یا نمیکنه، چند اندازه حاضره برای او فداکاری کنی، وفادار باشید، چند اندازه حاضره صمیمیت داشته باشید. وسیله آزمایش هم داره همدیگه و هر دو برای فرزندانشون و فرزندان برای اونها. یک حکمت عجیبی سراپای عالم، همه اجزایش در هم تنیده، همه چیز با همه چیز ارتباط داره و همه چیز وسیله تکامل همه چیز است، صرف به شرطی که راه صحیح استفاده از اونها را آدم بشناسه و ازش انتخاب کنه و ازش استفاده کنه. بنابراین بر اساس اون بینشی که انبیا داشتند و اون ویژگی هایی که حرکت انبیا دارد، یک اصل کلی در اینجا زاییده میشه که در همه حرکت های انبیا و پیروان اونها اون اصل ملاحظه میشه، با این است که زمینه انتخاب آزاد هرگز مسدود نشه. بله، اونجایی که رفتار افراد طوری میشه که راه هدایت برای دیگران مسدود بشه، اونجا را خدا جلویشو میگیره. اما تا مادامی که مزاحم حکمت هدایت برای دیگران نیست، مجبورشون نمی کنن. فمن شاء فلیؤمن
من شاه فریاد بفرم. متاسفانه وقت من گذشته و بحث ها طبق معمول وقتی میرسه اونجا که باید توضیح بیشتری بدیم ما دیگه باید خط کنیم. حالا اگر حیاتی بود و فرصتی بود و توفیقی تتمه بحث ها انشاءالله جلسه آینده. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.